Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
سلام. به خاطر اینکه یه مدت طولانی نبودم ببخشید. یک سری کارها پیش اومده بود که باید انجام میشد و امیدوارم که بتونم از این به بعد دوباره با قدرت ادامه بدم. در این مدتی که نبودم اتفاقات خوبی افتاد، از جمله این که دوستان عزیزی ما رو به دوستانشون معرفی کردن که ازشون تشکر میکنیم، مانند ایزی پادکست، پادکست رازومه، خانم نیلوی عزیز در اینستاگرام و عده‌ای دیگر از عزیزان که شاید من حضور ذهن نداشته باشم. همچنین اولین حمایت مالی از زنگ تاریخ در این مدت انجام شد که از همین جهت جا داره من تقدیر و تشکر کنم از خانم مهری طاهرپور که این حمایت رو انجام دادن. این اپیزود از زنگ تاریخ مرتبط هست با اپیزودهای قبلی که تا به این لحظه منتشر شده. پس اگر اونها رو نشنیدین دعوت میکنم که زنگ تاریخ رو از اپیزود 0 دنبال کنید تا بتونید بهتر با این اپیزود ارتباط بگیرید. برخلاف چند صد سال پیش، الان دیگه نمیشه گفت که تاریخ صرفاً خوانش و روایت زندگی گذشتگان هستش. ارتباطات تاریخ با سایر علوم بسیار گسترده تر از چیزی هستش که شاید فکرش رو بکنید. در این اپیزود با ادامه توضیحات درباره ارتباط تاریخ با سایر علوم در خدمت شما هستیم. من میلاد نصرتی هستم و شما شنونده اپیزود 5 زنگ تاریخ هستید. قبل از اینکه موتورهای من گرم بشه و بپردازیم به ادامه ماجرا، ممنون میشم اگر لطف کنید و اینستاگرام زنگ تاریخ رو همین الان فالو کنید. آیدیش رو توی کپشن براتون گذاشتم، هستش زنگ تاریخ پادکست. مباحث مرتبط با زنگ تاریخ رو اونجا میگم. اگر خبری شد بهتون میگم که در جریان باشید و به زودی احتمالا یک سری کارهای دیگر رو هم انجام خواهیم داد. همچنین اگر زنگ تاریخ رو اونقدر قابل میدونید که ارزش حمایت مالی شما عزیزان رو داشته باشه تا انگیزه ای بشه برای ادامه فعالیت و همچنین مصرف بشه در راه تهیه و ادامه خود پادکست، حامی باش ما راه افتاده، اون رو هم در کپشن خدمتتون قرار میدم و میتونید به هر مبلغی که دلتون میخواد حمایت کنید و از این جهت هم ممنونم. اما همیشه گفتم باز هم میگم که بهترین حمایت از زنگ تاریخ معرفی کردن اون به دوستانتون هست، پس این رو فراموش نکنید که زنگ تاریخ رو حتما به دوستان خودتون معرفی کنید. خب به نام خدا، سلام مجدد، امیدوارم که وقتتون بخیر باشه. دو ماهی قشنگ خوابیدیم، البته من نخوابیده بودم، زنگ تاریخ خوابیده بود. من که درگیر یک سری کارها و پروژه هایی بودم که متاسفانه مانع از این شد که زنگ تاریخ رو ادامه بدم. البته اگر شاید برنامه ریزی بهتری می داشتم میتونستم خدمت شما عزیزان برسم. عذرخواهی میکنم از این که نرسیدم و واقعا ببخشید اگر منتظر ادامه زنگ تاریخ بودید و هرچه صبر کردید منتشر نشد. به هر حال الان در خدمتتون هستم با اپیزود پنجم از زنگ تاریخ. اپیزود پنجم ادامه ماجراهایی هستش که در اپیزود سوم تعریف کردیم. تاریخ زندگی تشکیل داد، خیلی کارهای دیگه انجام داد و ارتباطش با باستانشناسی رو گفتیم، با مدیریت رو گفتیم، جغرافیا رو هم گفتیم. بریم ببینیم که در ادامه ماجرا تاریخ رو دیگه میتونیم با کدوم علوم مرتبط بدونیم. در تاریخ مهمترین عنصری که راجع بهش مطالعه میکنیم انسان هست. خب این انسان ماهیت‌های مختلفی داره و همچنین انسان کوچکترین عضو تشکیل دهنده جامعه هست. پس وقتی که ما میگیم جامعه، طبیعتاً به جامعه شناسی نیاز داریم تا این جامعه رو بشناسیم. خب جامعه شناسی هم که میدونین دیگه، مشخصه، جامعه رو مطالعه میکنه، خیلی ساده و سلیس و روان اگر بخوام توضیح بدم. اما چیزی که هستش این هستش که ارتباط مستقیمی داره با جامعه و اجتماع. خب اگر بخوایم مثال بزنیم راجع به این که چه چیزهایی رو میتونه مطالعه کنه، خب بحث‌هایی مانند خانواده، چگونگی تشکیل گروه‌ها، نمیدونم تشکیل نهادها، هنجارها، ارزشها و همه این مواردی که قطعا همه شما عزیزان بهتر از من در جریانش هستید. اما همین جامعه شناسی این موارد رو در زمان حال بررسی میکنه. حالا اگر جامعه شناسی بیاد و یک سری مباحث مرتبط با مطالعه خودش رو در گذشته بخواد بررسی کنه، اون موقع باید از چی کمک بگیره؟ خب پاسخهای متعددی میشه برای این سوال داد. مثلا این که میتونه از قوه تخیل خودش کمک بگیره، یا اینکه از اطرافیانش کمک بگیره، یا نمیدونم مثلا اینکه به عقلش تکیه کنه و از عقلش کمک بگیره. ولی نه، از تاریخ کمک میگیره، مانند خیلی از علوم دیگری که وقتی میخوان گذشته رو مطالعه کنن میان و از تاریخ کمک میگیره. چطوری از تاریخ کمک میگیره؟ اینطوری که گفته میشه که مثلا در قرن 18 انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. چی شد که اتفاق افتاد؟ یک چی شد تاریخی داریم که فرایندش حالا مشخصه که مربوط به این اپیزود زنگ تاریخ نمیشه و بعداً باید صحبت کنیم اینکه چی کار انجام دادن. اما یک چی شد جامعه شناختی داریم که میگه که چه عاملی باعث میشود که انقلاب اتفاق بیفته و این پاسخی هستش که جامعه شناسی تاریخی میخواد بهش برسه. پس جامعه شناسی و تاریخ با هم مرتبط میشن و یک شاخه‌ای رو پدید میارن به نام جامعه شناسی تاریخی. واقعیتش اگر بخوام بگم برای من جامعه شناسی تاریخی سخت‌ترین قسمت تاریخ هستش و امیدوارم که بتونم خیلی روان و ساده بهتون توضیحش بدم. خیلی ساده اگر بخوام بهتون توضیح بدم، یکی از مهمترین چیزهایی که ما در جامعه شناسی باهاش سر و کار داریم متغیرها هستند. امیدوارم واقعا تبدیل به کلاس درس نشه. یعنی ببینید ما که از تاریخ لذت می‌بردیم و کلی خوشحال بودیم که تاریخ می‌خونیم، موقعی که به جامعه شناسی تاریخی می‌رسیدیم قشنگ یعنی مدهوش می‌شدیم. جامعه شناسی با متغیرها سر و کار داره. البته یکی از قسمت‌هایی که باش خیلی سر و کار داره متغیرها هستن. متغیر خب مشخصه، این چیزی که تغییر میکنه و میشه کاملا بدیهی هستش که تغییر میکنه دیگه. مثلا من از اینجا پا میشم میرم 10 متر دیگه، مکان من تغییر میکنه. متغیرهای ما دو نوع هستن، میدونید اینا رو، من صرفا میگم که برسم به اون جایی که میخوام. یه متغیر مستقل داریم، متغیر وابسته. متغیر مستقل هر چیزی میتونه باشه، یعنی همین الان یه چیزی به ذهن من خطور میکنه، این میشه متغیر مستقلی که در ذهن من هست. مثلا من همین الان که نشستم یه چیزی به ذهنم میرسه، مثال خیلی ملموس و کاملا مشخص، مثلا اختلاف طبقاتی، این میشه متغیر مستقل. یعنی یه چیزی که همین الان یه متغیر دیگه به ذهنم رسید که میتونه کمتر باشه یا زیادتر بشه، اختلاف طبقاتی، یا کمتر میشه یا اینکه زیادتر میشه. خب این متغیر مستقل هستش. حالا برای این که من بتونم تصمیم کامل و درست رو بگیرم، خب به متغیر وابسته هم نیاز دارم. و ویژگی که این متغیر وابسته باید داشته باشه چی هستش؟ اینه که ارتباط پیدا میکنه با متغیر مستقل من و چیزی هستش که در گرو اون هستش، یعنی رابطه مستقیمی داره. و اینطوری هستش که متغیر مستقل من هر اتفاقی سرش بیاد در متغیر وابسته من تأثیر میذاره، که این تأثیر سه نوع میتونه باشه: یا اینکه خونسا باشه، این هیچ اتفاقی براش نیفته، یا اینکه تأثیر معکوس داشته باشه، یعنی که هر چقدر متغیر مستقل من بالا بره این پایین بیاد، یا اینکه تأثیر مستقیم داشته باشه، یعنی که با هم برن بالا. این متغیرها با هم ترکیب میشن و یک گزاره ای رو تشکیل میدن. مثلا میگیم که اختلاف طبقاتی هر چقدر بیشتر بشه، نارضایتی در جامعه هم بیشتر میشود، که این میشه رابطه مستقیمش. یا اینکه اگر معکوسش کنیم، اختلاف طبقاتی اگر در یک جامعه بیشتر بشه، رفاه در اون جامعه کمتر می شود، که الان اینجا رابطه معکوس داره. حالا اینا رو چرا گفتم؟ از این جهت گفتم که بگم که این خب یکی از کارهایی هستش که جامعه شناسی انجام میده. حالا بیایم متغیرهامون رو ببریم به گذشته های حالا دور و نزدیکش رو کاری نداریم، ببریمش به گذشته. مثلا راجع به تاریخ ایران مثال میزنیم، میگیم که مثلا در قرن گذشته، یعنی بین سالهای 1200 تا 1300 دیگه، اینو میدونید دیگه قرن گذشته ما هنوز قرن 14 شمسیمون تموم نشد، اینا رو دیگه همه گفتم من راجع به صحبت میکنم. قرن گذشته ما مثلا میگیم در اواخر قرن گذشته خب یه اتفاقی افتاده دیگه، انقلاب مشروطه اتفاق افتاده. خب حالا میایم همینو با متغیرها میایم میگیم که هرچه استبداد در یک جامعه بیشتر باشه میل به انقلاب در اون جامعه بیشتر میشه. این یک نظریه‌ای هست که جامعه شناسی صادر کرد. حالا بیایم برای این مصداق بیاریم ببینیم آیا کجاها این اتفاق بیفته. اگر مصداق در زمان حال براش پیدا کنیم، مثلا نگاه کنیم بگیم مثلا، حالا نمیگم اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی بگیم الان در این منطقه این اتفاق داره میفته، این میشه جامعه شناسی. حالا براش مصداق از گذشته میاریم، میگیم که حکومت قاجار یک حکومت خودکامه ای بود و همین مسئله باعث نارضایتی عموم شد و میل به انقلاب به وجود آمد. کاری نداریم که الان این که میگم درسته یا نه، حالا توی کامنت ها نیایی بگین که آقا نمیدونم اولش عدالت خانه میخواستم بعد شد مجلس و این داستان ها، کاری نداریم با اینا، صرفا مثاله. حالا اتفاقا مثال اشتباه باشه الان خیلی خوب میشه. چرا؟ چون میخوام اینو بگم که این یک فرضیه هستش دیگه، این مواردی که من گفتم که مثلا هر چقدر استبداد باشد اون بس میل به انقلاب هم بیشتر میشه، این یک فرضیه هست. برای اثباتش خب یکی از راهاش در این مورد این بوده که در این مورد این هست که از گذشته استفاده کنیم و ببینیم که آیا این فرضیه، این تئوری ثابت میشه یا نه. حالا بستگی به انصاف اون محقق داره، اگر ثابت شد که فبه المراد، اگر ثابت نشد محقق باید اینقدر شهامت داشته باشد، اینقدر چی میگم این جسارت رو داشته باشه که باید بیاد بگه خطا کردم ای مر، خطا کردم،
خطا کردم ای مر، خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم، خطا کردم ای مر، خطا کردم، تو را با شبم آشنا
و یک نکته ای هم که همیشه باید بهش توجه کرد این هستش که این قضیه همواره میتونه تغییر کنه. یعنی یک دانشمندی از این زاویه اومد نگاه کرد و این نظر رو داد، دانشمند بعدی چک سفید امضا نگرفته که هیچ خورده ای به مسائل تو نمیگیرم و آره حل هرچی بگی اوکیه. اگر ببینه که نظر این دانشمند و این محقق اشتباه بوده میاد و اون نظر رو رد میکنه و نظر خودش رو میگه. خب گفتیم که تاریخ خب یکی از عناصر مهمی که مطالعه میکنه، یعنی مهمترین عنصرش هم شاید انسان هست، مانند اکثر رشته های علوم انسانی. این انسان یک جسم داره، یک روان، اما از این روان، روان میتونه درست کار کنه این ساعت و همه چیش گل و بلبل باشه، یا اینکه پاک باشه. من البته از اون ور میگم پاک باشه، میگن فلانی روانش پاکه، شما هم از اون زاویه نگاه کنید به ماجرا. آره، یا اینکه آقا جان اصلا بله روانش پاک باشه. و تشخیص اینکه روان انسان هم پاک هست یا نه با علم روانشناسی هستش. باز تعریف روانشناسی مشخصه، خب میاد، نمیخوام تعریف دقیقی ازش ارائه بدم، به هر حال چیزی کسی نه که میاد بررسی میکنه مشکلات روانی شخصیتی اگر باشه میگه، اگر اصلا نباشه خب میاد میگه که آقا چطور چی کار کنی، درست زندگی کنی، این کارو بکنی پیشرفت بیشتری میکنی، مثلا استرس نمیخوای بگیری این کارو بکن، این مسائل. ولی اخیراً یه چیز جدیدی مد شده در تاریخ، اون هم روانشناسی تاریخی هستش. البته اصطلاح نوینی هست، شاید به گوش خیلی از شما عزیزان نخورده باشه. ما در تاریخ شخصیت هایی داریم، افرادی داریم که به هر حال اینها دارای خصلت هایی بودند، اخلاق و رفتارهایی داشتند، یه مدل خاصی زندگی میکردند، نکاتی داشتند که مثالی که برای خود من زده شده رو من برای شما میزنم. ما شخصی داریم به نام رستم الحکما، مقالش کار شده، از این جهت این مثال رو میزنم براتون که دقیقا دستتون بیاد که جریان چی هست. این آقای رستم الحکما که دارم براتون مثال میزنم اسمش هست محمد هاشم آصف. اسمش رو میاد میذاره رستم الحکما از این جهت که میگه آقا من دیگه سرآمد حکیمان و دانشمندان. شما همین طرز فکر رو میبینید خب مشخصه دیگه این آدم چه تفکری داره. و میاد کتابی میده بیرون به نام رستم و تواریخ. باز همینجا هم این نکته رو آقا کتاب تاریخ من اصلا کارش درسته و دیگه یه کتاب تاریخی خفنه مثلا اوکیه که بین کتابها مانند رستم است در بین پهلوانان. بعد میاد توی همین کتاب یه سری چیزایی میگه که چه عرض کنم، آقا از تهران اومدیم بریم تبریز تیول عرض کردیم و از این موارد. و حتی اصلا این کارو که میکنه که هیچ، میاد یک سری موارد مبتذلی رو هم میگه که بگم بهتون که الان کتابش نسخه سانسور شدهش در دسته. یعنی یک چنین آدمی رو شما متصور بشید با چنین کتابی. اینو میام شخصیتش رو بررسی میکنم، میگم خب یک آدم کارش به کجا میرسه که میاد چنین کتابی رو تألیف میکنه. میان بررسی میکنن میگن خب الان در این جملهش اومده به این نکته اشاره کرده. اینم معمولا افرادی میان اشاره میکنن بهش که این مورد شخصیتی رو دارن، پس این آدم هم میتونه داشته باشه. حالا بریم بگردیم ببینیم بازم در سراسر این کتاب و در زندگی این آدم آیا مصداق براش پیدا میکنیم یا نه. اینطوری میشه که یک شخصی که الان در بین ما نیست و سالهاست دیگه بیشتر از 150 سال شاید که دیگه مرده و حضور نداره در این جهان فانی، حتی مشکلات روانی که احتمالاً ازش رنج می برده میاد و معلوم میشه و مواردی از این قبیل. اما مهمترین ارتباط تاریخ اگر یادتون باشه در اپیزود سوم من گفتم که ارتباط تاریخ اتفاقا برخلاف خیلی‌ها که میگن تاریخ و جغرافیا خواهر برادرن اینطوری نیست. حالا یه مسئله پیش میاد، چرا در اپیزود چهارم نگفتی در اپیزود سوم گفتی؟ چون خب اپیزود چهارممون که اصلا بحثش جدا بود مربوط به تقویم. اگر این سوال براتون به وجود اومده پس احتمالا این اولین اپیزود از زنگ تاریخ هست که میشنوی. اگه این اتفاق افتاده برید از اپیزود صفر گوش کنید آقا جان، مثلا مباحث خیلی به هر حال کاری نداریم. حالا این وسط شنوندگان رو هم گفتیم یه خورده ترغیب کنیم که برن از اول. حالا خیلی حرف میزنم میدونم، به هر حال طوری نیست. ارتباط تاریخ، اون جغرافی رو بذارید کنار، اصل ارتباط تاریخ اصلا نگم براتون با علوم سیاسی. وای یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، علوم سیاسی و تاریخ مرتبط ترین شاید زمینه ها و رشته ها هستن به یک دیگر. تاریخ خب از جهت علم تاریخ بودنش یک مطالعه میان رشته ای محسوب شد. دقت کن، نمیگم از جهت موضوعش، میگم علمش. موضوعش که مشخصه، مطالعه گذشته است که خب در گذشته جناب مثلا گیری بایدوف اومد یک سری اقداماتی رو در ایران انجام داد. این میشه موضوعش، حالا اقداماتی هم که انجام. ولی خب اینی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم در اپیزودهای قبلی هم گفتم علم تاریخ هست، علمی که توش نظریه پردازی داریم، فرضیه سازی داریم و روش های نظامند پژوهش تاریخ داریم. حالا بعدا مفصل صحبت میکنیم و کار داریم با هم. از این زاویه خب تاریخ یک مبحث میان رشته، اتفاقا علوم سیاسی هم یه جاهایش میان رشته ایه. شما ببینید یعنی اصلا بعد این دوتا بیان بخورم به هم ببین چه شود. علوم سیاسی کارش اینه که میاد نظریه سیاسی میده. این نظریه سیاسی رو از کجا میده؟ از تاریخ میده. بیشتر، البته شاید از سایر زمین‌ها هم باشه، ولی دیگه با تاریخ اصلا ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا جان بیا اینجا کار داریم. میاد مثلا میگه که فرض بر مثال این مدل حکومت الان اینجا جواب میده. برای مثلا میاد میگه آقا یک مدل حکومتی رو در نظر میگیره، میگه آقا حکومت کمونیستی، مثلا حکومت کمونیستی خوراک کشوری به نام کشور یک سال کشوری و مثال نمیزنیم در دنیای واقعی که داستان نشه. دوستان و همکاران پادکستر ما از دنیای کمیک میان یک مثالی میزنن، موضوعشون هم کمیکه، هزار تا جریان درست میشه. حالا من از جهان واقعی بیام یک مثال بزنم که جریان درست بشه، دیگه بیا جمعش کن. خب میاد میگه که از کجا، از باید شواهدی رو ببینیم دیگه. بخش اعظم شواهدی که باید دیده بشه تاریخی هست، بررسی بشه که در گذشته چه بر اینها گذشته و چه بر سایر دولت‌های کمونیستی گذشته، اون که ویژگی کمونیست چی بوده و اینا. خود همونم باز به یک مسئله تاریخی برمیگرده دیگه، که اولین بار کی این مسئله رو پیریزی کرده و پایه‌گذاری کرده، هدفش چی بوده و این داستان‌ها، که چارچوبش به وجود بیاد. میاد میگه که آره مثلا واسه این کشور این خیلی خوب جواب میده. این حالا یک مثالی بود که برای یکی از کارهایی که علوم سیاسی و تاریخ با هم میتونن انجام بدن. یا اینکه مثلا ما میگیم که آقا حکومت‌های مختلفی داریم دیگه، حکومت مثلا کلی اگر بخوایم بگیم، حکومت استبدادی داریم، حکومت جمهوری داریم، حکومت مشروطه داریم، یعنی انواع حکومت‌ها. خب اینا از کجا میفهمیم که این حکومت‌ها رو داریم و این انواع دستبندی ها وجود داره؟ با ارجاع به گذشته. مثلا میاد میگه که آره 2000 سال پیش، 3000 سال پیش در روم حکومت جمهوری وجود داشته. به به، مصداق هاشو هم در الان میبینیم. میگه آره اینم مثلا شبیه اونها، لزوما قرار نیست دقیقا شبیه اون باشه، مثلا به هر حال یه تشابهی داره. اینم میشه ارتباط تاریخ و علوم سیاسی که نزدیکترین ارتباطات رو دارن. خیلی ساده اگر بخوام بگم، تاریخ داده رو از گذشته میگیره، میاره دو دستی تقدیم میکنه به علوم سیاسی، و علوم سیاسی هم حالا در زمینهای خودش از اون میاد استفاده میکنه. خیلی ساده تر اگر بخوام بگم، ما گفتیم که خب مطالعه موضوعش انسان هستش دیگه در تاریخ، در علوم سیاسی هم به هر حال روابط سیاسی انسان ها هستش، و مباحث از گذشته جمع میشه میاد به حال در علوم سیاسی، در جامعه شناسی یا خیلی چیزهای دیگه، علوم دیگه تجزیه تحلیل میشه. ارتباط تاریخ با علوم خیلی گسترده تر از این چیزی هستش که من گفتم. منتها من اولش بنا داشتم که 3-4 اپیزود در این باره توضیح بدم، این علوم دیگری هم هستن، ولی اومدم محتوا رو بعدن طوری شکل دادم که من مثال بزنم و شما برداشت کنید. الان میگید آها پس تاریخ میتونه با پزشکی هم ارتباط داشته باشه، از این جهت که مثلا خب بیایم بگیم که مثلا مظفرالدین شاه برای به فلان دلیل میخواسته بره به خارج از کشور که درمان بشه، بعد میایم بگیم که خلا احتمالا این نقرس داشته و مواردی از این قبیل. پس اینه که زیاد بهش نمیپردازیم، اما خیلی گذرای گریزی میزنیم به کاربرد تاریخ در ارتباط با سایر علوم. کاربرد تاریخ رو که اصلا راجبش بحث مفصلی داریم، ولی وقتی میگیم کاربرد تاریخ در ارتباط با سایر علوم، یعنی این که علوم چی کار میکنن باشه، یه بخشیش رو که گفتیم، مثلا جامعه شناسی میاد چی کار میکنه، روانشناسی میاد چی، اما خب علوم دیگری هم هستند که ماهیتاً شاید سر و کار نداشته باشن با تاریخ، ولی با توجه به اینکه میان رشته‌ای هستند، خب قطع به یقین از تاریخ میان و استفاده میکنن. مثلا یکی از اونها خب بحث شیرین و جذاب جهانگردی و گردشگری و توریسم و این چیزا هست. به هر حال شما میری یه 33 پلی بازدید کنی یا نه دیگه، خب همون 33 پل یک پیشینه‌ای داره دیگه، یک تاریخی داره دیگه. پس اینجا علم گردشگری باید از تاریخ استفاده کنه که بیاد و اون رو بخواد به شما بگه. یا مثلا ادبیات، به هر حال شما وقتی که داری راجع به شخصیتی به نام مثلا سعدی شیرازی صحبت میکنی، این سعدی شیرازی به هر حال در یک دوره میزیسته، شما برای اینکه بتونی تحلیل دقیقی از اشعارش داشته باشی، از اوضاع احوالش داشته باشی، اصلا نگیم سعدی شیرازی، یک مثال بارستری بزنیم که راحت‌تر بشه راجعش صحبت کنیم. مثلا عبید زاکانی، شما میگی که عبید زاکانی چی شد به این سمت کشیده شد که وا این چه ادبیاتی، چه شعری، خجالت هم نمی‌کشید بگذاریم، مثلا چی شده که اینها رو سروده، شما میای می‌بینی که مثلا در چه دوره‌ای میزیسته، میبینی که بله در یک دوره‌ای که اصلا دیگه کلاً ایران چی دیگه، اصلا ایران کجا، اون موقع حکومت‌های مستقل هر کی از هر جای می‌رسید ادعای حکومت می‌کرد، و از همین روی میبینی که خب احتمالاً اینا رو سروده که مثلا یک طنزی رو بیاد ارائه بده، و مثال‌هایی از این قبیل که بسیار است. و یا مثلا شما می‌بینید که کتاب‌های تاریخی، خب می‌خواد حالا تاریخ بیهقی باشه یا تاریخ جهانگشا باشه و اینا، خب دوستان ادبیات میان ازش استفاده می‌کنن دیگه، درباره حالا اون ویژگی های ادبیش یا خیلی چیزهای دیگه که قطعا در تخصص من نیست میان صحبت میکنم. نمونش هم شما در اپیزود ویژه زنگ تاریخ به مناسبت عید نوروز دیدین چه اتفاقی افتاد دیگه، ما با آقای دکتر مهدی محمد قاسمی اومدیم راجع به همین مباحث صحبت کردیم دیگه، و کاملا اونجا ارتباط تاریخ و ادبیات مشخص بود. یعنی اگر میخواین ببینین که ارتباط تاریخ و ادبیات چطوریه، اون اپیزود رو از دست ندید. امیدوارم مطالبی که در این اپیزود از زنگ تاریخ ارائه شد توجه شما رو جلب کنه. من یه اخلاقی که دارم، نمیدونم خوبه یا بد، بگید بهم. معمولا به اون صورت از رو نوشته نمیخونم، چرا که میخوام راحت و خودمونی صحبت کنم، با زبون خودم میخوام باهاتون صحبت کنم، از روی نوشته بخونم یه حالت کتابی پیدا میکنه که زیاد جالب نباشه. به هر حال این اپیزود هم به پایان رسید و امیدوارم که خوب بوده باشه. حتما نظر بدید، لایک کنید در هر اپ پادگیری که ما رو میشنوید، کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، دیگه همه جا هستیم دیگه خوشبختانه. نظر بدید و بازخورد بدید در اینستاگرام، حتما معرفی کنید زنگ تاریخ. شما نمیدونید اینقدر حال میده وقتی میبینی عزیزی معرفیت کرده، یعنی میگه خدایا شکرت اونقدر تونستم مفید واقع بشم که یک عزیزی ما رو تشخیص داده که به دوستان خودش معرفی کنه. خیلی خوبه، واقعا حس خوشایندی میده. پس حتما اینستاگرام رو فالو داشته باشید، گفتم دیگه اونجا یک سری حرفا و حدیثایی داریم، معرفی بکنید. و حداقل کاری که از دست من برمیاد این هستش که در اپیزود بعدی از عزیزانی که معرفی کردن زنگ تاریخ رو به دوستانشون تشکر کنم، و حامی باش زنگ تاریخ هم که هستش دیگه، لینکش در کپشن. اگر یه موقع احساس کردین که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بخواین ازش حمایت مالی داشته باشین و باعث دلگرمی بشین و این هزینه هم فقط و فقط برای زنگ تاریخ اختصاص داده خواهد شد، ممنون میشم اگر این لطف رو هم انجام بدید. ولی قویاً معتقدم که بهترین حمایت نه تنها از زنگ تاریخ بلکه از کل پادکست فارسی این هستش که به دوستانتون معرفیش کنین. ممنون و متشکرم از اینکه زنگ تاریخ رو باز هم شنیدید، و تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.